ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آخرین ساعت‌های 20 دی ماه رو می‌گذرونیم و به شما در ایران سلام می‌کنیم و شمایی که بیرون از ایران هستید و در 9 ماه میلادی ژانویه با رادیو فردا همراه شدید، سلام به شما. این مجله شبانگاهی رادیو فردا از این لحظه شروع میشه. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول نیم ساعت برنامه زنده همراهی می‌کنم با بقیه همکارانم که گزارش‌ها و گفتگوهای این برنامه زنده رو تهیه کردن. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی و با ما بمونید، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. مینا بهارمست و خبرهای تازه، سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و شنوندگان عزیز. 48 گروگان ایرانی در سوریه پس از آزادی عصر چهارشنبه به دمشق برده شدند. سفیر و برخی مقام‌های ایران از این افراد در هتلی در دمشق استقبال کردند. بر اساس گزارش‌ها، ترکیه و یک سازمان اسلامی خیریه این کشور همراه قطر در آزادی این عده نقش داشتند. این سازمان خیریه گفته است که این گروگان‌ها در مقابل آزادی 2130 زندانی حکومت سوریه آزاد شدند. فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید با آنچه که ادعاهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند پاسخ نخواهند داد. او به رسانه‌های ایران گفت که آژانس باید مدارک مستندی را به ما تحویل دهد تا به آن پاسخ دهیم. سخنان فریدون عباسی در حالی است که قرار است هیئتی از آژانس چهارشنبه آینده بار دیگر برای تعیین چارچوبی جهت پاسخگویی ایران به ابهام‌های موجود درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش به تهران برود. بازرسان آژانس 23 آذر ماه به تهران رفتند و هرمان ناکارت رئیس هیئت در آن زمان مذاکرات را سازنده خواند و ابراز امیدواری کرد که در دوره بعدی در این باره به توافق برسند. خبرگزاری مهر از درخواست وزارت نفت ایران از دولت برای تملک 4 جزیره کوچک در خلیج فارس خبر داده است. بنابر این گزارش، وزارت نفت ایران طرحی را به دولت داده و خواستار واگذاری مالکیت 6 دانگ جزایر فرور یا فاروی بزرگ و کوچک، هندورابی و فارسی شده است و هدف از آن را ایجاد سه‌قلوی نفت و گاز ایران در خلیج فارس و کمک به افزایش نقش حاکمیتی ایران در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادستانی تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داده و گفته است که این پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. بر پایه این گزارش‌ها، به نقل از عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، در این کیفرخواست 12 مورد اتهام به مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی وارد شده است. مهدی هاشمی مدتی در زندان اوین بود و اکنون به قید وثیقه آزاد است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه باری دیگر بر لزوم استخدام افراد جدید در نظام اداری ایران تاکید کرد و گفت بیش از 800 هزار نفر از دولت بیرون رفتند که باید تعدادی از آنها جایگزین شوند. به گفته محمد رضا خباز از نمایندگان مجلس، بر اساس طرحی که دولت احمدی نژاد در دستور کار خود قرار داده، به استانداران و فرمانداران سراسر کشور اختیار تام داده شده تا در ماه‌های آینده تا 500 هزار نفر را بدون رعایت ضوابط استخدام کنند. مخالفان آقای احمدی نژاد این طرح را با هدف انتخاباتی می‌دانند، اما او می‌گوید که این طرح با رعایت کامل مقررات و ضوابط اجرا خواهد شد و استخدام این تعداد لازم است. به گفته رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران رضا نورانی، پاکستان واردات سیب از ایران را ممنوع کرده است، اما صادرات برنج و نارنگی پاکستان به ایران ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، رضا نورانی افزوده که پاکستان بدون دلیل از 2-3 هفته پیش واردات سیب از ایران را ممنوع کرد. گزارش‌های قبلی دیگری حاکی بود که شماری از کشورهای همسایه ایران واردات برخی محصولات کشاورزی را از ایران به دلیل آلوده بودن آنها به مواد مضر شیمیایی از جمله کودهای شیمیایی و سموم دفعات آفات غیر استاندارد ساخت چین ممنوع کردند.
متشکرم مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بخش خبری رو به پایان میرسونیم در این لحظه و بریم وارد بخش تحلیلی رادیو فردا بشیم، ببینم همکارانم چی برای شما تهیه کردن. اسم اظهارات سخنگوی وزارت خارجه از شروط ایران برای رفع نگرانی‌های مجامع بین‌المللی در صورت به رسمیت شناخته شدن همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
ایران ذخیره صادرات نفتش رو با بیش از 1 میلیون بشکه در روز از دست داده. ایران از نظر اقتصادی دچار فشارهای غیر قابل تحمل هست.
محمود احمدی نژاد میگوید طرح مهرآفرین و استخدام چند صد هزار نفر قانونی است، اما مجلس مخالفت میکند.
اگر دولت احمدی نژاد توی این مدت باقی مونده بخواد یه چنین کاری بکنه، همون آنارشیزم است که گفته شده و این شدیداً بار مالی برای دولت داره.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی. توی خبرها هم شنیدید که 48 ایرانی روبوده شده در سوریه روز چهارشنبه در دمشق آزاد شدند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، آزادی این گروگان‌ها در ازای آزادی 2130 زندانی دستگیر شده توسط دولت سوریه انجام گرفته. قبلاً مخالفان مسلح بشار اسد روز 13 مهر ماه با انتشار یک ویدیویی تهدید کرده بودند که در صورت متوقف نشدن حملات نیروهای دولتی این کشور به مناطق مسکونی و آزاد نکردن بازداشت شده‌ها گروگان‌های ایرانی رو می‌کشند. از رضا جمالی بشنویم.
مخالفان بشار اسد روز چهارشنبه 48 ایرانی را که تابستان سال جاری به گروگان گرفته بودند آزاد کردند. آزادی این افراد طبق توافقی برای معاوضه آنها با شماری از زندانیان تحت نظر نیروهای امنیتی سوریه صورت گرفته است. به گزارش شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایران پرس تیوی، این 48 ایرانی در ازای آزادی شماری از زندانیان در اختیار نیروهای امنیتی سوریه از جمله شماری از زندانیان تبعی ترکیه آزاد شدند. طبق این گزارش این 48 ایرانی به هتل شرایتون در دمشق منتقل شدند. در تصاویری که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه به همراه تعداد دیگری از مقامات ایرانی در حال انجام مراحل تحویل گروگان‌های ایرانی در دمشق هستند. هنوز جزئیاتی از توافق صورت گرفته بین طرف‌های درگیر برای معاوضه این تعداد از بازداشت‌شدگان خود منتشر نشده، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از فردی که گفته می‌شود از هماهنگ کنندگان این معاوضه بوده نوشته که ایرانی‌های به گروگان گرفته شده در اعضای آزادی 2130 زندانی دستگیر شده توسط دولت سوریه آزاد شدند. این فرد اضافه کرده که 4 تن از زندانیان آزاد شده از اتباع ترکیه هستند. به گزارش شبکه خبری عرب زبان العالم متعلق به جمهوری اسلامی، محمد رضا شیبانی سفیر ایران در سوریه در یک کنفرانس خبری که در دمشق برگزار شد اعلام کرده که علاوه بر 48 زائر ایرانی، یک مترجم هم به همراه آنها آزاد شده که در مجموع 49 گروگان آزاد شدند. با این حال سفیر ایران اضافه کرده که همچنان 2 مهندس ایرانی در دست مخالفان مسلح باقی ماندند. پیشتر مقامات ایران اعلام کرده بودند که این 2 مهندس ایرانی در نیروگاه برق شهر هومس کار می‌کردند که در همان ابتدای شروع بحران در سوریه توسط مخالفان مسلح روبوده شده بودند. با این حال منابع خبری حاکی است که آزادی گروگان‌های ایرانی با میانجیگری دولت‌های ترکیه و قطر انجام گرفته است. پیش از این نیز علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به منظور رایزنی برای آزادی این گروگان‌ها به ترکیه و قطر سفر کرده بودند. سفیر ایران در سوریه هم روز چهارشنبه در دمشق تأکید کرد که برخی طرف‌های داخلی در سوریه و شماری از طرف‌های منطقه‌ای در آزادی گروگان‌های ایرانی همکاری کردند. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند که این 48 ایرانی مرداد ماه سال جاری در جاده فرودگاه دمشق و توسط ارتش آزاد سوریه روبوده شدند. سخنگوی گروگانگیران همان زمان در پیامی ویدیویی اعلام کرد که این افراد وابسته به سپاه پاسداران هستند و به منظور کمک به نظام بشار اسد در نبرد با مخالفان به سوریه اعزام شدند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که این 48 تن از افراد بازنشسته نیروهای مسلح هستند که برای زیارت اماکن مذهبی شیعیان به سوریه رفته بودند. از زمان شروع اعتراضات در سوریه شهروندان ایرانی در سفر به سوریه هدف حملاتی قرار گرفتند و برخی مقامات جمهوری اسلامی سفر ایرانیان به سوریه را خطرناک دانستند.
رضا جمالی از آزادی 48 ایرانی روبوده شده در سوریه میگفت که روز چهارشنبه در دمشق این اتفاق افتاد. اما همکارم ایلیا جزائری در منطقه همین الان روی خط تلفن رادیو فردا هست. با سلام به تو ایلیا.
سلام، سلام و تازه به همه شنوندگان عزیز.
آیا جزئیات بیشتری در مورد آزادی این 48 ایرانی منتشر شده یا واکنشی به این آزادی تا الان صورت گرفته؟
اینها واکنشی نبوده جز از طرف سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق استقبال کرد و همونطور که در گزارش رضا داشتیم تبریک گفت آزادی اونها رو به مردم سوریه و مردم ایران. اما در مورد بخش دیگه این توافق و همونطور آزادی معترضان سوری از زندان ها در شبکه های مختلف خبری معترضان سوری به طور دقیق شورای نظامی مخالفان که در سوری مستقر هست داره لیست های ارائه میده از تعداد زندانیان آزاد شده در ساعات گذشته. مثلا در حماس 102 نفر آزاد شدن، در حمص حدود 200 خورده نفر آزاد شدن. این لیست رو اعلام میکنن و این نشون میده که به واقع همچین توافق وجود داشته و اینطور که گفتن 3120 معترض سوری قرار هست آزاد بشن یا آزاد شدن. البته این که 4 نفر از اونها از تبعه ترکیه هستن این رو خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام کرده اما مقام های سوریه این رو رد کردن.
ایلیا، قرار هستش که اخطر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با دیپلمات های روسی دیدار کند، اما در آستانه همین سفرش مصاحبه ای داشته و نسبت به سخنان اخیر بشار اسد واکنش نشون داده. چی میدونی در این مورد؟
قرار هست با دیپلمات های روسیه و آمریکا دیدار کنه. با شبکه خبری بریتانیا صحبت کرده آقای ابراهیمی و به شدت انتقاد کرده از سخنرانی اخیر بشار اسد. گفته تازه طرحی بوده که از پیش شکست خورده هست، طرحی که هیچ کمکی نمی‌کنه به حل فصل بحران سوریه. آقای ابراهیمی گفته که زمان اون تموم شده که بخواد در سوریه اصلاحات از بالا صورت بگیره. مردم سوریه الان خانون هستن که نظرشون در شکل حاکمیت اعمال بشه و دیگه خسته شدن از این نظام اسد، از خانواده اسد که بیش از 40 ساله دارن بر کشورشون حکومت میکنن.
با توجه به شرایط زمستان خبرهایی درباره وضعیت نامساعد آوارگان سوری به خصوص در مرزها منتشر شده. چه شرایطی در نظر گرفته شده برای این آواره ها؟
آزاد شرایطشون خیلی بد و تأسف بار هست. شب گذشته در اردن، در اردوگاه زهری اردن حدود 500 خیمه رو آب برده با خودش. تنها پناهگاهی که تعداد زیادی از آواره ها رو در خودش جا داده. از عربستان سعودی تعداد کانتینر وارد شده ای تو که مقام های اردنی اعلام کردن برای کمک به این آواره ها، اما کافی نبوده. لبنان وضعیت بدتره، چون که لبنان اساسا با کمبود سوخت، کمبود برق روبرو هست. خود لبنانی ها خیلی از منطقه در اثر این طوفان برق ندارن، چه برسه به آوارگان سوری که میگن حتی برق از خود بالای خیمه ها وارد محل سکونتشون میشه.
متشکرم. ایلیا جزائری همکارم در منطقه ما رو به روز میکرد در مورد آخرین رویدادها در سوریه، به خصوص در مورد آزادی 48 ایرانی روبوده شده در سوریه. همراه رادیو فردا بمونید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همسر رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا FBI که 6 سال پیش در جزیره کیش ایران ناپدید شده، روز سه‌شنبه عکس‌های جدیدی از او منتشر کرده. این عکس‌ها حدود 2 سال پیش به دست خانم لوینسون رسیده. از اون به بعد تا الان خانم لوینسون خبری از همسرش نداره و از حکومت ایران خواسته که در پیدا کردن او کمک کنه. اما جمهوری اسلامی هر نوع ارتباط با جریان ناپدید شدن رابرت لوینسون رو رد کرده. از جمشید زند بیشتر بشنویم.
تصاویر منتشر شده از رابرت لوینسون او را با مو و ریشی بلند و سفید نشان می‌دهد که لباسی نارنجی رنگ مشابه آنچه زندانیان زندان آمریکایی گوانتانامو می‌پوشیدند بر تن کرده است. در این تصاویر لوینسون کاغذی سفید رنگ را در دست گرفته که روی یکی از آنها با حروفی سیاه نوشته شده است: من اینجا هستم در گوانتانامو. آیا می‌دانید کجاست؟ روی کاغذی دیگر نیز نوشته شده: چرا نمیتوانید به من کمک کنید؟ اصل این تصاویر برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم فرستاده شده. این تصاویر در ماه آوریل سال 2011 تحویل کریستیان، همسر رابرت لوینسون شد، ولی او در آن زمان تصمیم گرفت که آنها را منتشر نکند. کریستیان لوینسون در این باره به گوناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است اینها تصاویری معمولی هستند و مشخص نیست که ارسال کنندگان آنها چه هدفی را دنبال می‌کردند. بنابراین هیچ دلیلی برای انتشار آنها نبود، زیرا که انتشارشان هیچ کمکی برای حل این مسئله نمی کرد.
When we received them, they were simply photographs with no indication of what purpose they served. And so there was no reason to put them out there because they didn't do anything to help us resolve this case.
خانم لوینسون همچنین گفته است که خانواده او پیش از این نیز در ماه نوامبر سال 2010 یک ویدیو از رابرت لوینسون دریافت کرد که نشان می‌داد وضعیت جسمانی او خوب است، اما آنها از دو سال پیش و پس از دریافت این عکس‌ها دیگر هیچ اطلاعی از رابرت که اکنون 64 سال دارد ندارند و نمی‌دانند که وضعیت جسمانی او چگونه است.
That was the last time we had any information about Bob.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود نوشته است که علی‌رغم انکار ایران تقریبا به طور قطع میتوان گفت که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تهیه این ویدئوی 54 ثانیه‌ای و 5 عکسی که از لوینسون منتشر شده دست داشته است. کریستیان لوینسون به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که از حکومت ایران میخواهد این مسئله را حل کند. به گفته خانم لوینسون جمهوری اسلامی برای حل این مسئله هیچ کمکی به خانواده آنها نکرده و اکنون پس از گذشت 6 سال زمان حل این مسئله فرا رسیده است.
I need the Iranian government to take the time to resolve this issue. They have not helped us to resolve this at all, and after almost 6 years, it is time for this to be resolved.
در ماه مارس سال گذشته پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد جایزه‌ای به مبلغ 1,000,000 دلار برای دریافت اطلاعاتی که به آزادی رابرت لوینسون منجر شود در نظر گرفته است.
انتشار عکس‌های جدیدی از رابرت لوینسون مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا که 6 سال پیش در جزیره کیش ایران ناپدید شده. این موضوع گزارش جمشید زند بود از رادیو فردا.
هی نگین انتخابات تو ایران آزاد نیست. انتخابات آزاد هست. به روش خود آقای خامنه ای آزاد هست.
در ایران قدرت دست سپاه پاسداران و آقای خامنه ایه. مجلس و ریاست جمهوری همه اینا یه سیر کرد. به قول معروف ول معترم. مردم بیچارم که گیر کردن این بس.
بگو آقای محترمی که شب چهارشنبه سوری رو از جون مردم ایران میخوای بگیری، ما اینا دیگه تا پای جون پاش بایی میسیم.
این حکومت اومده با چهارشنبه سوری مبارزه کنه یا با وضع مستضعفان برسه؟ 22 بهمن و 13 آبان و کلیه جشنهایی که جانب این حکومت گرفته میشه، چه عزاداری و چه جشنهای شادی برچیده بشه، ما هم چهارشنبه سوری رو تعطیل میکنیم.
طرف بچه های ایران، ما شب چهارشنبه سوری رو با هیچ شبی عوض نمی کنیم.
دو سف 7-926-011-67-30 شماره پیامکگیر رادیو فرداست، میتونید برای ما اسمس بفرستید. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که اگر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق کاملی برسیم که در چارچوب اون همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملاً به رسمیت شناخته بشه، اون موقع هست که جمهوری اسلامی ایران آماده است برای رفع نگرانی‌ها اقدامات لازم رو انجام بده. از علیرضا کرمانی بشنویم.
بازرسان آژانس خواهند توانست از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند؟ این پرسش خبرنگار بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پاسخ داد در چارچوب توافقی کامل آماده رفع نگرانی ها هستیم. حدود یک هفته دیگر نمایندگان اتمی ایران و نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگوهای خود را در تهران دنبال می کنند. علاوه بر ابهام‌های پیشین، یک سالی می‌شود که آژانس نگران آن است که ایران در تأسیسات نظامی پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده باشد. حالا سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید اگر به توافق کاملی برسیم، آماده رفع نگرانی‌ها هستیم. در این باره رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در بریتانیا به ما میگوید:
مطالبی که آقای مهمان پرست اظهار میکنه مطلقاً در شروع کار و در طول گفتگوهای کوتاه امکان پذیر نیست. حداقل بایستی برای 2 سال آینده به انتظار نشست تا اون توافق جامع به صورت گام به گام با جامعه جهانی امکان پذیر باشه منعقد کردنش، در حالی که در وضعیت فعلی جامعه جهانی انتظار داره در پارچین به صورت فوری بر روی اونها باز بشه.
رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود توافق کاملی را که مد نظر جمهوری اسلامی ایران است این گونه تشریح کرد که همه فعالیت‌های هسته‌ای تهران کاملاً به رسمیت شناخته شود. آقای مهمان پرست افزود بیشترین بازرسی‌های آژانس از ایران انجام شده و تهران برای بهره‌مند شدن از همه حقوق خود در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT به مذاکرات با آژانس ادامه می‌دهد. باز هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
اون چی که آقای مهمان پرست اشاره میکنه حق ایران به عنوان عضو NPT است، ولی موقعیت استثنایی ایران این است که در گذشته فعالیت هایی کرده که این فعالیت ها رو از چشم جامعه جهانی مخفی نگه داشته و بعد مجبور به اعلام اونها شده. تفاوت دیگری که وجود داره این است که تمام کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح های اتمی به پروتکل الحاقی هم ملحق شدند. اگر ایران عضویت پروتکل الحاقی رو هم داشت بایستی به راحتی در پارچین رو دوباره به روی ماموران آژانس باز میکرد. در این مورد وقت تفاوت میبینیم با بقیه کشورهای عضو معاهده NPT.
جدای از گفتگوها میان ایران و آژانس و انتظارات دو طرف، گفتگوها میان ایران و نمایندگان 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 نیز از موضوعهای مهم نشست خبری روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران بود. به گزارش ایرنا، رامین مهمان پرست در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه برخی از طرفهای حاضر در مذاکرات 5 به علاوه 1 خواستار تعلیق غنیسازی 20% شده اند گفت به هر اظهار نظری نباید توجه کرد. یک نفر درباره غنیسازی 20% و دیگری درباره بازدید از پارچین سخن میگوید. رضا تقی‌زاده در این باره میگوید:
واقعیت این است که موقعیت ایران حتی نسبت به سال گذشته تغییر فاحش کرده. ایران ظرفیت صادرات نفتش رو با بیش از 1 میلیون بشکه در روز از دست داده. ایران از نظر اقتصادی دچار فشارهای غیر قابل تحمل هست. وضعیت سیاست داخلی ایران هم وضعیت نابسامانی است. ایران اگر که در وضعیت فعلی میخواد از بحران خارج بشه، حداقل بایستی امتیاز کوچکی در اختیار دنیا قرار بده، مثلا باز کردن در پارچین که برای ایران واقعا دارای هزینه خاصی نیست.
در حالی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود، تا اینجای کار این گونه برمی‌آید که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدگاه‌های متفاوتی درباره توافق کامل دارند. از نگاه سخنگوی وزارت خارجه ایران، توافق کامل یعنی اینکه ابتدا فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملاً به رسمیت شناخته شود. اما در سوی دیگر ماجرا، هرمان ناکارتس، سربازرس آژانس، اواخر آذر ماه و پس از مذاکرات دور پیشین در تهران گفت آژانس به دنبال توافق بر سر چارچوبی است که به بازرسان آژانس اجازه دهد بازرسی و تحقیقات خود را درباره پژوهش‌های مشکوک ایران از سر بگیرند.
گزارش علیرضا کرمانی را شنیدید از رادیو فردا. دولت محمود احمدی نژاد گفته که طرح مهرآفرین و استخدام 700,000 نفر در دولت کاملا قانونی هست، اما بعضی از نمایندگان مجلس تاکید میکنن که این مصوبه دولت نه تنها قانونی نیست، بلکه یک طرح آنارشیستی هست که نظام اداری کشور رو به هم میریزه. از وحید پوراستاد میشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حضور یافت و به انتقادها برای استخدام 700,000 نیروی جدید پاسخ داد.
500,000 نفر نیست که، اینا بالاخره قانون دیگه. بیش از 800,000 نفر تو این چند سال از دولت رفتن بیرون، همینطور فصل بازنشستگی هم شده. بالاخره باید یه تعداد باشن که کار بکنن، که نمیشه بذاریم که سیستم اداری صفر بشه بعد جایگزین کنیم.
دولت محمود احمدی نژاد طرحی با عنوان مهر آفرین تصویب کرده که به استانداران اجازه میدهد در مجموع 500,000 نفر را در کشور استخدام کنند. طرحی که احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس از آن به عنوان انفجار یک چمدان TNT که تمام نظام اداری را فرو می‌ریزد یاد کرده و تاکید می‌کند این طرح آنارشیست و هرج و مرج را بر نظام اداری کشور حاکم می‌کند. البته هاجر نیک‌صفت معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور هدف از اجرای این طرح را رفع موانع استخدامی و تبدیل وضعیت نیروی انسانی شاغل در نظام اداری کشور دانسته و لطف‌الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور هم این طرح را قانونی می‌داند و تأکید می‌کند که این طرح در جهت توانمندسازی نیروهاست. علی مزروعی نماینده سابق مجلس درباره این طرح میگوید
در سالهای اخیر و در قالب قوانین برنامه قرار بوده که دولت کوچیک بشه و حتی از دوره که آقای احمدی نژاد اومد قانونی برد مجلس که بتونه کارمندای دولت رو به 25 سال سابقه بازنشسته کنه و به نظر میرسه که این حرکت با قانون برنامه و همطور بودجه هماهنگی نداره، برای اینکه اگه دولت بخواد یک نفرم استخدام کنه به مجوز داشته باشه در قانون برنامه و همطور بودجه. واقعیت اینه که اگه دولت احمدی نژاد توی این مدت باقی مونده بخواد یه چنین کاری بکنه همون آنارشیزمیست که گفته شده و این شدیداً بار مالی برای دولت داره و من فکر می‌کنم که این انجام نگیرد با توجه به اینکه مجلس هم از طرف هیئت تدبیر مصوبات این مصوبه دولت رو لغو کرده و من فکر می‌کنم این کار نشدنی هست.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری مهر میگوید رئیس مجلس با اختیارات قانون اساسی به دولت اعلام کرده که این مصوبه مغایر با قانون برنامه پنجم، قانون بودجه و خلاف قانون خدمات کشوری است و باید متوقف شود. آقای باهنر با بیان اینکه استخدام بدون ضابطه و بی قید و شرط به مصلحت کشور و نظام اداری نیز تاکید می‌کند در طول برنامه پنجم باید در سال از تعداد کارمندان دولت کم شود، بنابراین دولت نمی‌تواند نیروی جدید استخدام کند. محمد رضا خباز عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به خبرگزاری مهر میگوید پس از نامه رئیس مجلس در خصوص غیرقانونی بودن مصوبات هیئت وزیران دولت 7 روز مهلت دارد که مصوبه خود را اصلاح کرده و یا ملغا کند. اگر مصوبه دولت بعد از 7 روز اصلاح نشود نحوه برخورد با آن در قانون پیش بینی شده است.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا مثل همیشه ملاقات هست. با آرش حسنیا همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از فعالان دانشجویی طیف چپ است که در حوزه دفاع از حقوق بشر نیز فعال بود. سعید حائری دانشجوی فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و سردبیر انجمن علمی فلسفه این دانشگاه است. او در جریان انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال 88 عضو کمیته دفاع از حقوق شهروندی ستاد مرکزی مهدی کروبی بود. آقای حائری در آذر ماه سال 88 همراه با دیگر اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر همچون شیوا نظر آهاری و کوهیار گودرزی بازداشت شد و به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. سعید حائری 80 روز را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی در اسفند ماه سال 88 توانست موقتاً آزاد شود. او در شهریور ماه سال 89 در دادگاه با اتهاماتی همچون اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی محاکمه شد. در نهایت قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 2.5 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای این فعال حقوق بشر حکم داد. محکومیت سعید حائری در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان تغییر کرد، اما اجرای این حکم به تعویق افتاد. این فعال حقوق بشر که در سالهای اخیر مقالات بسیاری را در زمینه دفاع از حقوق کودکان، کارگران و دانشجویان نوشته است، در آذر ماه سال 91 به زندان فراخوانده شد. سعید حائری پس از 4 بار احضاریه خود را به زندان اوین معرفی کرد تا برای گذراندن دوره محکومیت 2 ساله خود در بند 350 زندان اوین محبوس شود.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو به این نشانی بفرستید. آرش حسنی به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
می‌خواستم به این وزیر نفت بگیم چون اینا بعد از 33 ساعت نمیتونن یه بنزین رو تصفیه کنن. تمام مشکل ما مشکل هوا، بنزینای کثیفیه که تصفیه نشده، میدن به مردم میزن تو ماشینش، همه مریضن تو خانواده.
خواهش میکنم این قد جنایتی که در ایران میخواد بشه و در رابطه با این دوتا اسمشون رو گذاشتن واجگیر، خواهشان دست به دست هم بدین، نذارین اعدام بشن، که خداوند در قرآن کریم اشاره میکنه اگر فردی رو بکشید انگار تمام مردم دنیا رو کشید.
اونایی که میگن درباره حقوق بشر صحبت میکنن، میگن نمیدونم تو آمریکا و تو کشورهای دیگه هم این نقض حقوق بشر چیز میشه، میخواستم به اونا بگم که ما باید درباره ایران صحبت کنیم. ما نقض حقوق بشر در جهان چی کار داریم؟ مگه اون خوبی هایی که تو آمریکا تو کشور دیگه، اون آزادی هایی که هست، مگه تو ایران هست؟
صدای شما صدای فرداست.
برف پیری گرتم ای اروه به دو دل جوانم غم بی کسی بون کرد ای اروه به سخت است خونم
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda
Azal gün xalq olan dəndə Gözüm açlıyam aləmdə Azal gün xalq olan dəndə Gözüm açlıyam aləmdə Özümü görməmişdən də Ay gülüm səni gördüm ay sevgilim yar Özümü görməmişdən də Seni gördüm ay Çiçeklerin açmasında maralların kaçmasında Durnaların uçmasında Ay gülüm seni gördüm ay sevgilim Seni gördüm ay sevgilim Çiçeklerin açmasında maralların kaçmasında Seni gördüm ay sevgilim Seni gördüm ay sevgilim Sevgilim yar yar Sola gittim sola gittim Ay gülüm seni gördüm ay sevgilim Dağda garlar arasında Bağda barlar arasında Uçan sarlar arasında Ay gülüm seni gördüm ay sevgilim Seni gördüm ay sevgilim Darlar arasında, bağda barlar arasında Uçan sarlar arasında Seni gördüm ay sevgilim Seni gördüm ay sevgilim
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست رادیو فردا
Say تن و دلم می سوزه
های های رشید خان سردار گل قوچان
های های رشید خان سردار گل قوچان